اسپانسر این اپیزود آچار است. آچار یه اپلیکیشنه که این امکان رو به کاربران میده که هر خدمتی رو که نیاز دارن، از نظافت تا برقکاری، کابینت زدن، تعمیرات لوازم خانگی، حمل بار و اسباب کشی، بازسازی منزل و دکوراسیون و تا کارواش و تعمیرات خودرو و آرایشگری و خلاصه هر کاری که فکرشو بکنی رو در هر ساعتی از شبانه روز درون اپلیکیشن سفارش بدن و از پشتیبانی 24 ساعته برخوردار باشن. آچار واقعا یه استارتاپ کاربردیه. ما خودمون همین اخیراً یخچالمون خراب شده بود که توی آچار درخواست تعمیر گذاشتیم. چیزی که برامون جالب بود این بود که بعد از پایان تعمیرات از خود آچار پیگیری کردن که آیا این نرخی که تعمیرکار ادعا می‌کنه دریافت کرده درسته و همین خدمات ارائه شده، یا یعنی اینکه طرف اغراق کرده، که خب حس خوبی میده به آدم. کاربران بجز ثبت در اپلیکیشن با شماره گیری 1471 هم میتونن ثبت سفارش کنن. چاره کار آچاره. آچاره اسپانسر این اپیزود از رادیو سیتکامه و شما رو به شنیدنش دعوت میکنه.
رادیو سیتکام کاری از مهرداد نعیمی و پورژین عبدالرزاقی.
حالا دیگه 2 سال میشد که روی مریخ مشغول جنگ بودیم. عقل همون اول جنگ مریخ مرد. از اون به بعد همه شروع کردن به هزیون گفتن. اینجا جایی بود که وقتی پات بهش میرسید تا سر فرو میرفتی. دلغکبازی عالمگیری بود اون سرش ناپیدا. آتیش جنگ روشن کرده بودن و زغالش هم خیال خاموش شدن نداشت. هممون باید میافتادیم توی این آتیش. زندگی توی مریخ خیلی سخت بود. چاله چوله هایی که تمومی نداشتن و راه هایی که به هیچ کجا ختم نمی شد. حالا اگه جنگو هم به این منظره اضافه می کردی دیگه قابل تحمل نبود. می دونید هر کس از جنگ سهمی داره. به قول شوپنهاور وقتی جنگ شروع میشه هر کس باید سهمی پرداخت کنه. سیاستمدارها سلاح، پولدارها پول و فقرا بچه هاشون رو روانه می کنن. و وقتی جنگ تموم شد سیاستمدارا دست همدیگه رو میگیرن و فشار میدن، ثروتمندا قیمتها رو افزایش میدن و فقرا هم به دنبال گور بچه هاشون میگردن. هر کس سرنوشتی داره، هر کس نقشی داره، هر کس مرگی در برابرش داره. ما به ظاهر در سرنوشت هم سهیمیم، ولی هیچ کس توی مرگ کسی سهیم نیست. من تازه فهمیده بودم که آدما 2 تا نژادن، ثروتمند و فقیر. تقریبا هر خواسته‌ای که یه آدم فقیر داره براش یه جرم حساب میشه. اگه پولدار نیستی حداقل باید به درد بخور به نظر بیای. دور و برم پر بود از آدمایی که اونام به سرانجام خودشون فکر نکرده بودن. اون روزا همه دنبال این بودن که آینده رو پیش بینی کنن. آیا زنده میموندن؟ آیا به زانو در میومدن؟ آیا قرار بود روزگارشون سیاه بشه؟ آیا استعداداشون پرپر میشد یا روزای شیرینی در پیش داشتن؟ ولی اگه یکم دقیق به افق نگاه میکردی و بمبارون رو میدیدی دیگه لازم نبود برای پیشبینی آیندت بری سراغ فالگیر. تنها موجودایی که از میلیونها سال پیش تا حالا هیچ تغییری نکردن آدمان، از دوران غار تا آسمان خراشا. هرچی هم که ساختن فقط برای این بوده که زودتر چپاول کنن و بیشتر بکشن و این تنها کاریه که از دستشون برمیاد. ماها آلت دست عالی جناب نکبتیم. دستش دور گردن ماست و اگه بچه ی حرف شنوی نباشیم تنابمونو سفتر میکنن. ما روی سیخایی نشسته بودیم که به نوبت به هممون فرو میرفت. همدیگر رو میفهمیدیم بدون هیچ حرفی، بدون هیچ تبادل نظری. به این میگن لطف، کمال احتیاط، ملاحظه. همگی چیزی بودیم بین آدم و میمون، البته تحصیل کرده و سبک مغز و دمدمی مزاج. نشسته بودم و به تیراندازی ها نگاه میکردم. هدفشون خراب کردن بود، همه چیز و همه جا. وسط تاریکی مریخ که اونقدر غلیظ بود که گاهی اسم کردی خودت هم نمیبینی، من فقط یه چیز میدیدم. وسوسه آدم کشی به شکلی بی حساب و بی انتها. هر روز کلی ایمیل از زمین می اومد برای رئیس و وسط گلوله ها با دست پاچگی اونا رو می خوند و بعدم دیلیت می کرد. یعنی تو هیچ کدوم از اون ایمیل ها دستور قطع این فضاحت صادر نمی شد؟ یعنی از بالادست بهش نمی گفتن که یه جای کار اشتباه شده؟ نمی گفتن مرتکب خطای شرم‌آوری شدن؟ نمی گفتن که سهو شده؟ یعنی تیراندازی به طرف همدیگه بدون اینکه حتی همدیگه رو ببینیم قدغن نبود؟ لابد اینم از اون کارهایی بود که میشد کرد و کسی هم پاپیت نشه. لابد مینوشتن ادامه بدید، همینطور خوب است. حتی شاید به رسمیت شناخته بودنش. حتما آدمای مهمی هم مشغول این کار بودن. این قوره کشی، این نامزدبازی، این شکار دست جمعی. رئیس من خیلی آدم عجیبی بود. اگه یکی پیداش می شد و بهش می گفت مردک آدم کش، از خوشی قند تو دلش آب می شد. تمام امیدمون به تموم شدن ماجرا بود که اونم رفته رفته به یأس تبدیل می شد. یادتون باشه شعر قهرمانی فقط دل اونایی رو می بره که پای جنگ نرفتن. از نظر من فقط وقتی حق داری بمیری که یه داستان درست و حسابی واسه گفتن داشته باشی. فعلا ادامه بده. یه شوخی مسخره است ولی تظاهر کن به آینده باور داری. میدونین؟ چیزایی هستن که شما نمیبینین در حالی که اساسین، از همه مهمترن. چیزایی که در عمق لجن و پهن مخفین. واقعیت اینه که هنوز همه گفتنی ها رو نگفتن. هنوز خیلی حرف و قصه مونده. حالاها هست. مطمئنم شما متوجه میشین. کافیه یکم حسن نیت و دقت داشته باشین. به هر حال برای فهمیدن یه تابلو نقاشی هم باید به خودتون زحمت بدین چه برسه به این قصه. بگذاریم. ماجرا اینطور شروع شد.
معلوم نیست کی، ولی یه روزی آقای شاعری تصمیم گرفت تموم این گروه دیوونه ها رو به این امید که برن و بمیرن و از دستشون خلاص بشه بفرسته به جنگ مریخ. خیلی خونسرد همه رو صدا زد و گفت
عزیزان من براتون یک مژده دارم.
واقعا بالاخره یه خبر خوب.
آزاد شدیم آقای شاعری.
بهتر از اون حتی.
بهتر از اون چی میتونه باشه؟ توی لاتاری برنده شدیم؟
نه قربانی، هیجان انگیزتر، هیجان انگیزتر.
زودتر بگو آقای شاعری، من قلبم داره از هیجان وامیسته.
آخر همین هفته هیجان انگیزترین سفری رو که یک نفر ممکنه در زندگی تجربه کنه خواهید داشت.
اوه، سفر تایلند میگی؟
نه بابا، سفر به مریخ رو میگم. میدونستی تا همین چند سال پیش آدم‌ها برای اینکه برن به مریخ باید چند میلیون تومان هزینه می‌کردن؟ اما الان من موفق شدم شما رو در یک طرح ثبت نام کنم که این سفر رو رایگان تجربه کنید.
وای چه خفن، مرسی آقای شاعری.
ای ولی اونجا که جنگه.
بی خیال، یک گوشه ایش جنگه. مریخ خیلی گنده است، خیلی گنده تر از مغز کوچیک تو.
بابا من خبرهای اونجا رو دنبال میکنم، 8 قدرت بزرگ دارن میزنن تو سر و کله هم.
خیلی خوب، حالا ترسو بازی در نیار، اینم جای تشکرتونه. بهتون قول میدم این زندگی نکبتیتون اونجا بدتر از این نمیشه، قول میدم. ضمن اینکه اونجا پر از زنهای جذابه، قابل توجه بیوک.
بله این عکس‌ها اینا رو من لایک میکنم شبا.
اون وقت اگه نخوایم به این سفر بریم چی میشه؟
حق انتخابی وجود نداره، همه هماهنگی‌ها انجام شده.
یه حسی بهم میگه قراره حسابی بهمون خوش بگذره، یه لذت ناب واقعی. ولی آقای شعاری من یه قربانیم، بذارین حداقل من نرم اونجا، میترسم سفر رو برای بقیه هم خراب کنم. آخه خانواده قربانی همیشه عادت داره با بفاک رفتن سفر رو برای بقیه خراب کنه.
نه نه، من همه تون رو به یه چشم میمونم، حرف نباشه.
اون وقت اگه پامون باعث شد به مناطق جنگی چطور از خودمون دفاع کنیم؟
بهترین راه اینه که از خودتون دفاع نکنید. نگران این چیزا نباشید، پاشید پاشید، آماده شید که وقت رفتنه.
Five, four, 3, 2, 1.
نفره رو تک تک به نقاط مختلف مریخ پرتاب کردن، جوری که همه از هم جدا افتادن. تا یه تایمی همه رو از روی زمین رصد می‌کردن، هر کدوم یه وضعیتی داشت. بیو که ربات جنگی پیشرفته پیدا می‌کنه و با هم رفیق میشن، ولی یه شب دستش می‌خوره تنظیمات ربات رو به هم می‌ریزه. ربات میره می‌خوره به یه پایگاه نظامی و نابود میشه. بورژین ادعا می‌کنه سفیر صلح و تلاش می‌کنه با خطکش مریخ رو بین قدرت‌ها تقسیم کنه تا جنگ تموم بشه. مراد باور می‌کنه همه عمرش مریخی بوده. قربانی گروگان گرفته میشه. نهم به نشانه اعتراض یه تفنگ آپاش گرفته بود که بارها اونو تا دم مرگ برد. هومن یه معدن کشف میکنه که البته بعدن ازش میگیرن. آرش به این نتیجه رسیده بود که طلاهای مریخ کشف نشده، پس یه دستگاه برداشته بود توی بیابونا رو میگشت. بیژن نشسته بود با یه گروه سرباز بورد گیم ریسک بازی میکرد. مرتضی دچار مکانیزم بی‌حسی روانی شده بود تا خودشو از فروپاشی روانی نجات بده و بهزاد تمام مریخ رو میگشت تا عین کف دستش بلدش بشه و کم کم به این نتیجه رسیده بود که قدیما در مریخ تمدن‌هایی بودن که با جنگ نابود شدن. چند وقت بعد خانم نهم مصدوم میشه که به بیمارستان منتقل میشه، بیمارستانی که لوی فردیناند سلین در اون کار میکرد.
من توی فرانسه نکبتی به دنیا اومدم. با کوله بار توصیه‌های پدر و مادر راه افتادیم توی عالم وجود. توصیه‌هایی که در برابر مسائل زندگی زیاد به دردمون نخوردن. دوچار دردسرای شدیم، یکی از یکی افتضاح‌تر. گاهی هم البته از حق نگذرین بهمون خوش میگذشت، اما با این دلشوره که مبادا بدبختی ها دوباره شروع بشه، که همیشه هم دوباره شروع میشد. قبلا خیلی شنیده بودم که میگفتن جوونی رو توهم به باد میده، ولی جوونی ما بدون توهم به باد رفت. به نظرم برای ما فرانسوی‌های جهان سومی هرچی هست از همون اولشه. از همون لحظه تولد بدبخت به دنیا اومدیم. از همون اولش باخته بودیم. بی‌عدالتی هر روز لهمون میکرد. مرض نکبت زدگی فقر، توی خونه هایی از هر نظر محقر، جبری که وادارمون میکرد به قفلت و ندونمکاری و تلف کردن عمر. بعد مجبور میشدیم به توجیه و لافزنی. ما در واقع ماه به ماه قسط و کرایه تولد گندآلودمون رو پس میدادیم. کرایه که نه، کفاره. گاهی جنگ بود، گاهی صلح، و بعد دوباره جنگ. برای ما پیروزی، فاجعه و شکست بزرگ در نهایت خیلی با هم فرقی نمی کرد. در هر حال تو سریخور تمام عالم وجود بودیم. همه لغت مال می کردن. کیسه بوکس بودیم. تعرض همه به تهمونده وجودمون. کل ملق توی حقوق بشر، توی جوب فراموشی، مجبور به نکبت فرمان برداری. انگار ما شده بودیم وسیله‌ای برای شکوفایی حماقت‌های اونا. آدم از لحظه‌ای که دیگه چیزی واسه گفتن نداشته باشه و کارش فقط بشه فرمان برداری، دیگه فرقی با حیوان نداره. علی‌رغم یه عالم حسن نیت میشیم یه لکه ننگ، لایق تندترین سرکوفتا، موجودی که حتی نباید حرفشو زد. تمام، فینیش، فاتحه. و هی تغییر میکنیم. خشنتر میشیم، بیهستر، غمگینتر، کم حرفتر، کم خوابتر. آخ که چقدر از خصلت هام و این ور اون ور از دست دادم. الان دیگه توی هر کاری مرددم. پدرم هم همینطوری زندگی کرده بود. اصلا نمیدونیم کجا رفت این زندگی هم. صرف پرداخت بدهی ها شد. به قول معروف گاری گاری گرفتاری. توی وجودمون دیگه موسیقی نمونده که زندگی بتونه روش برقصه. جوونمون تموم شده.
اون شب وقتی سلین وارد بخش شد، نهم رو روی تخت دید.
تو نهم نیستی؟
حدس می‌زدم اینجا ببینمت.
ببینم وضعیت تو. خب، بدک نیست. زنده میمونی. تو اینجا چی کار میکنی؟
شعاری فرستادمون اینجا. تبعیدمون کرد.
یادت منو از خونت بیرون کردی؟
امیدوار بودم بهش اشاره نکنی.
چه روزایی بود، یادش بخیر.
کار درستی نکردم.
نه بابا مهم نیست، درکت میکنم. شاید منم بودم همین کارو میکردم.
ولی قبول کن تو هم آدم عجیب غریبی هستی.
نمیدونم، همیشه فکر میکردم بقیه عجیب غریبن.
الان اصلا روم نمیشه ازت کمک بخوام.
کمک چرا؟ خوشبختانه بیمارستانه مریخ هنوز پولی نشده.
نه به خاطر اون نه، آخه دوستا ما به جای مختلف مریخ تبعید کردن، از حال هیچ کدومشون خبر ندارم. اینجوری حتما میمیرن.
همگیتون؟ یعنی حتی بهزاد؟
آره همه، بیوک، بهزاد، بیژن، بورژین، آرش.
آرش بیشرف، از اون خیلی بدم میاد. ولی به احساس تفلک سعی کرد بهم بفهمونه نباید بیام اینجا. لج کرده بودم. ببینم عسلم اومده باهاتون؟
عسل؟ عسلو نه. بدبختی ما اینه که اسیر آقای شعاریم.
اوضاع این بیمارستان خیلی بده. میخوای مرخصت کنم بریم خونه ما؟
نمیخوام مزاحمت بشم.
نه مزاحم چرا؟ خب بیا این فرمو امضا کن. این تلفن ماهواره‌ایه. به کسی نمیخوای تماس بگیری؟
به کی زنگ بزنم؟ دیگه کسی رو ندارم.
ببینم کل وسایلت همینه؟
اها.
یعنی کلاً یه نایلون؟
آره همینه.
اینکه آدم اون لحظه که از خونش آواره میشه چه وسایلی با خودش برمی‌داره عجیبه. از اون عجیب‌تر چیزاییه که توی اون دوره آوارگی بهش نیاز پیدا می‌کنی. مثلا برای من از همه بیشتر چاقو و کبریته.
برای من تا اینجا یه تفنگ آب پاش. که البته همون منو رسونده اینجا. میدونی چرا معتقدم آدم ها از حیوان ها هم بدترن؟ چون وقتی یه جنگل آتیش میگیره درنده ترین حیوان ها هم دست از پاره کردن همدیگه برمیدارن. ولی این آدم ها وسط جنگ وقتی آتیش داشت همه جا رو میسوزون، به تنها چیزی که فکر میکردن این بود که بقیه رو هم مثل خودشون ببرن وسط آتیش.
میدونی؟ هوشمندی بدون اراده میشه یکی مثل من که هیچ سرانجامی نداره. اراده بدون هوشمندی هم نکبته، میشه یه چیزی شبیه هیتلر.
باز خوب هنوز زنده ای.
چه خوب که یکی به این نکته اشاره کرد. اینجا گاهی اوقات واسم سوال میشه که آیا یعنی من تنها کسی بودم که معنای مرگ رو درک کرده بودم؟
خونت خیلی از اینجا دوره؟
نه 5 دقیقه بیشتر راه نیست، برای میرسیم.
سلین و نهم وارد خونه سلین شدن که 30-40 متری بود. تر و تمیز بود. خیلی بهتر از وضعیت جهنمی بیرون.
اینم خونه فسقلی منه.
خب به نظر میاد برای تو حداقل از زندگی رو زمین بهتر بوده.
شانس آوردم پزشک بودم. وگرنه تا حالا مرده بودم.
خب بریم ببینیم سرنوشت بقیه چی شد. بیژن و بیوک و بورژین موفق شده بودن همدیگر رو پیدا کنن، اما اوج موفقیت دیوونه ها رو بورژین رقم زد. قصه از این قرار بود که یه نفر از سازمان ملل میاد مریخ تا ببینه مذاکرات صلح در چه حاله. یه همایش صلح برگزار میشه. در اون همایش از تمام حاضرین خواسته میشه که پشت میکروفون قرار بگیرن و حرف بزنن. یه سهمیه سخنرانی هم میدن به بیژن و بیوک و بورژین. بیژن و بیوک میخواستن حرف بزنن ولی خجالت کشیدن و میکروفون رو به بورژین سپردن. بنابراین بورژین رفت اون بالا و این حرفا رو زد.
سلام عرض میکنم خدمت همه حاضر. من فکر میکنم ما راهی جز صلح نداریم. مرسی. و تنها راه صلح عزیزان، همونطور که مطمئنم خیلیاتون قبول دارید، فقط یک چیزه: از بین بردن کامل تمام طرف‌های جنگ. ما باید تمام نیروهای این 8 کشوری که در این جنگ حضور داره رو نیست و نابود کنیم تا به پایان جنگ و در واقع به صلح برسیم. و من اطمینان دارم اون روز دیر نیست و این اتفاق خواهد افتاد.
توجه به اینکه تمام حاضرین در مریخ فقط از همون 8 کشور بودن، حتما میتونید واکنش تماشاچیا رو تصور کنید. همه اونو هو کردن و از سالن همایش پرتش کردن بیرون.
من نفهمیدم چرا هو کردن؟
بیمیری تو، ما دلمون خوش کرده بودن امروز یه غذایی میخوریم اونجا.
قرار بود پاستا بدن به همه.
چه دخترایی هم بودن تو سالن. آخ،
حرف من که کاملا منطقی بود.
البته شانس آوردن که از اینجا بیرونشون کردن، چون یه ساعت بعد یه موشک خورد وسط کمپین صلح و اونجا رو با خاک یکسان کرد. بیرون از همایش یه شانس دیگه هم آوردن. بهزاد که داشت اخبار همایش صلح رو دنبال می‌کرد، به محض دیدن بورژین خودش رو به اون رسوند.
ترکوندی یا بورژین، داشتم سخنرانی تو تماشا می‌کردم.
چیه؟ پخش میشد؟
آره، چند تا از کانالای روی زمینم داشتن زنده پخشش میکردن.
میدونستم، خب آب و تابشو بیشتر میکردن.
پس بعید نیست 50 سال دیگه به حکم تو اضافه کنه آقای شعاری.
بهزا توی این مریخ بی‌شرف چطوری میشه غذا پیدا کرد؟ ما چند روزه هیچی نخوردیم. یه درختم نداره لاغر 4 تا میوه بخوریم.
منم عین شما. ولی یه هتل پیدا کردم که میگن برای مقامات و غذا مزا توش هست. ولی ورود بهش سخته. باید یه نقشه‌ای بکشیم، حواس این نگهبانا رو پرت کنیم.
خیالت راحت. خودم حواسشون رو پرت میکنم. آشنا دارم.
حالا کجا هست این هتل؟
با من بیاین. بلکه هم امشب تونستیم یه دلی از عزا در بیاریم.
چهارتایی رفتن و اتفاقا موفق شدن وارد هتل بشن. تمام هتل رو بررسی کردن. غذا هم بود، اما قبل از اینکه حتی یه لقمه بتونن بخورن، تیم امنیتی هتل اونا رو پرت کرد بیرون. سلین که موفق شده بود با کمک قضیه هتل و همایش رد اونا رو پیدا کنه، دم در هتل منتظرشون بود و شک نداشت که الاناست که پرتشون کنن بیرون.
آهای،
کیه فارسی حرف میزنه؟
منم، بیاین اینجا.
بابا آقای سلین، چی به موقع هم اومدی؟ مادر زن تو دوست داره تو را. باورت نمیشه تو این هتل چی پیدا کردیم.
خودمونم باورمون نمیشه.
این توی بهشت واقعیه.
چه هیجانی دارین.
یه هتل پیدا کردیم پر از غذا و خوراکی.
تعریف کنین ببینم.
دریا دریا خوشبار گران قیمت توی انبارها با درهای سجدارو.
خوشبار ممتاز با مزه های باور نکردنی، مال افسانه های هزار و یک شب.
هزاران تر بار هویج، سیب، گل کلم، پر تا دم تیرک های بادبان.
آب تا حدی که سطح ها سرازیر بشه، که کفی پل شل بشه، بلند بشه، از هم باز بشه.
کوه کوه گوشت، گوشتای تو چاشنی، گوشتای شکار، طلای سوسیس کالباس و بلندای کوه آلپ.
اونقدر کورن بیف که برج‌های صد طبقه تهران زیرش دفن بشه، گم بشه و دیگه هم نشه پیداشون کرد.
راحت الحلقوم‌های طلایی رنگ، مربای آلو، آلبالو، زردالو،
چند اقیانوس مواج از مربای پرتقال که از همه طرف میرن بالا.
200 ماموت شکمپر که توی یخ مونده بودن و 200,000 سال فریزشون کرده بودن.
جنگل جنگل چوب آکاجو بسته به هم مثل دسته مارچوبه.
شکر چند برابر کوههای هیمالیا.
شکر خالص به شکل برگهای عقاقیا.
آلوچه از فنلاند، تربچه از قفقاز.
کبریت اونقدر که بتونی هر دو قطب مریخ با این برشته کنی.
فلفل اندازه چند تا بهمن بزرگ که تمام یونیورس رو به عصب اندازه.
هزار کشتی پیاز فلعی که اشک بشریت رو به اندازه 500 تا جنگ راه بندازه.
3600 قطار لوبیا از تهران تا پاریس.
قهوه برای همه مردم دنیا که دیگه هیچ کدوم شل نیان، خورناسه نکشن،
که دیگه در اوج عصبیت آتیشی و بیکله حمله کنن با دل شیر پاره پوره کنن دشمنه.
با ضرب و تپش قهوه پر بکشن به قله های افتخار.
شاید باور نکنی، ولی با وجودی که تمام مریخ رو با آتیش کشیدن، اما مانع رسیدن خاویار به اونجا نشده بودن.
گوسفند، نه هر گوسفندی، گوسفندهای معروف که لب دریا علف می‌خوردن.
یکی دو جین قرقاول، کره فقط کره اعلی.
مرغای پروار، بغلمون این هوا، جوجه ها به این گندگی، جیگوهایی که تو مغازه‌های زمین اصلا نیست، از اونا که اینا تو فر جا نمیشه، از همونا.
بهترین میوه ها، قشنگترین هلوها،
موزهای اکوادور، انبه‌های کراچی، آناناس از برزیل.
سبدها اونقدر سنگین که کارگرها دم در تلپی میخوردن زمین.
معجونها شیرین و لذیذ، اونقدر غلیظ که انبارها رو منفجر میکردن و راه میافتادن تو خیابونا.
و البته یک عالم آدمهایی که همیشه دهانهایی پر از شیرینی داشتن و شیرینیهایی که همیشه از گوشه دهانها بیرون میزن.
و تمام دلنگرانی اینا این بود که ماهی سرخ شده و کتف و بال زعفرانی نکنه سر ساعت مخصوص با فضاپیما نیاد مریخ.
حتی اونایی که بمبارون میکردن هم هتل رو نمیزدن، میومدن چرخی میزدن و روستاهای اطرافش رو بمبارون میکردن و میرفتن.
اونجا رفتم، میدونم کجا رو میگین. این هتل با تمام مهموناش به خواب رفته. اون هتل فقط برای مقاماته، برای آدم گنده هایی که میان مریخ. هیچ کدومش واسه ما نیست. بیایید دنبال من. خانم نهمو پیداش کردم. بیمارستان بود.
بیمارستان؟ الان حالش چطوره؟
نگران نباشیم. خوبه خوبه.
فقط یه شب این 5 تا دیوونه تو خونه سلین مونده بودن که به سلین تذکر داده شد که
به ما گفتن شما یه غریبه رو تو خونتون جا دادین. جای غریبه تو خونه شماست؟ غریبه ها چطور تو خونه شما جا شدن؟ نگید که حقیقت داره، نگید که راسته. آی سلین ببینم راسته؟
رفقای قدیم خودتونن، جایی ندارن برن.
خب رفیق ما باشن، قانون قانونه. مگه به شما نگفته بودیم که اینجا مثل زمین هر کی هر کی نیست؟
خب چی کار کنم الان؟
بسپریدش به ما، ما براشون شغل و جاخاب پیدا میکنیم، جایی که بخوابن، که برگردن به چرخه و چرخهای مملکت رو به جلو ببرن. چرخها که به چرخه، مملکت میره جلو.
فردا بیارشون پیش همون رفیقت توی دایره سرخ، بقیه‌اش حله.
دایره سرخ هلال احمر که میدونی چیه؟ همونه ولی کامل‌تر، یعنی تو قرمز دور سفید، همون که همه دنبالشن.
این دوست سلین خیلی آدم عجیبیه.
بچه این دوست من آدم عجیبیه. صلیب سرخ یا همون دایره سرخ خودمونو عملاً اون توی مریخ پای ریزی کرده. میتونه بهمون کمک کنه. ظاهراً قبلاً پزشک بود. الان بر خودش دم و دستگاهی داره. همه چیو پیشبینی میکنه. آدمای باور نکردنی رو میشناسه. اسمش سیروس کبیریه. ظاهراً آدم مهمیه. این یارو نه که بخوام بدشو بگم، ولی برای تشخیص بیماری خیلی به خودش زحمتی نمیداد. برای اینکه بدون چی به چیه، چشمش به آسمون بود، به آب و هوا. مثلا بر اساس هوا میگفت.
سلین، امروز روز مریض های روماتیسمیه.
هیچ وقت هم اشتباه نمیکرد، چون هم هوا رو خوب میشناخت، هم طبع آدم ها رو.
خب، یه گرمای شدید بعد از یه مدت هوای مرطوب، پس موقع گرد سفید و ملینه. شک نکن دوره دوره صفراست.
یا میگفت
ببین باد برگشته از شمال به غرب، سرما بعد از رگبار، پس 15 روز تموم سینه پهلو. حتی لازم نیست پیراهنشون رو بالا بزنن. اگه دست من بود از همون تخت خواب براشون نسخه مینوشتم. قول میدم نه تبشون بیشتر بشه، نه رنگ پریدگیشون کمتر.
واقعا هم راست میگفت. معتقد بود مریضی آدما با معاشرت خوب میشه.
به نظر میاد داغونن، تلو تلو میخورن. حتی اونایی که چنان سرفه میکنن که دل و رودشون میریزه بیرون رو دعوتشون کن سینما. بعدش هم بفرستشون دوغبار. ببین چی میشن. اون وقت میبینی اتاق انتظارت خالی میشه از مریض. بشر یعنی این سلین. یعنی در همون حالی که داره مرگ خودی رو تدارک میبینه، همزمان میخواد خودش رو با مرگ سرگرم کنه.
همین که یه خورده بارون میزد میگفت
ها سلین، وقت سیاتیکه. اگه امروز 10 تاشون نیومدن مدرکمو پس میدم.
و اگه از طرف شرق که هوا خشک‌تره ابر میومد میگفت
دیوس هم اگه دروغ بگم، سینه پهلویا امشب لخته خون بیرون میدن، ولی هیچیشون نمیشه. ما ثابت قدم به دنیا اومدیم و ثابت قدم هم ریق رحمت رو سر میکشه.
اون به احساسات اعتقاد نداره، هر چیزی رو از جنبه پستش میبینه و عجیب این که اکثرن هم حق با اونه. قدیما شبا که شیفت بود کارو ساده میکرد، مستقیم و مجانی فقط دارو میداد بدون تشریفات. برای هر نوع اختلال، هر طبع و مزاجی و هر نوع وسواسی یه مدل دارو میداد. معاینه هایی که 2 ساعت زمان نیاز داشت و 5 دقیقه‌ای سر و تشو هم میورد.
سلین، از من میشنوی در این جهان تسکینی نیست، هرچی هست افسانه است.
الان هم سر شروعه، ولی سری کارتون را میندازه. باش خیلی رفیقم. گاهی هم همدیگر رو معاینه میکنیم، اما نه اون نظرشو میگه نه من. این تنها جاییه که ملاحظه همدیگر رو میکنیم. میدونیم هر کدوم بدبختی های خودمونو داریم.
گروه همراه سلین وارد دفترش شدن. داخل شدن، مشغول نسخه نویسی.
خب عزیزم، ترش میکنی؟ درسته؟ مفصلات چی؟ درد میکنه دیگه. شما بواسیر داری؟ بیا این شیاف برای شما. کرم هم حتما داری. خودت متوجه شدی؟ اینم 25 قطره معرکه. شب قبل خواب توی آب. حله؟
سلام پسر، چطوری؟
مخلص آقای سلین هم هستیم. اینا چی میخوان؟
یه مهر بزن من برم دست و بال اینا رو بند کنم از زیر بمبارون بیان تو دایره سرخ.
حله، بیا اینم مهر. برید به کارتون برسید. بهم سر بزن فردینان. فردا اینا رو ببر تفریح. پس فردا دیگه سر کار باشن.
حتما. بچه ها بیان بریم.
آقا ما این سیروس کبیری رو میشناسیم ها؟ مگه این همون نیست که تو ایران دیده بودیم؟
منو؟ مطمئنم اشتباه میکنین. من بیشتر از 10 سال مریخم.
نه بابا، خودت بودی. توی تنب متوسط بودی دیگه.
نه، این فکرهای مسخره رو هم از کلتون بیرون کنی.
این کاری که برامون داری جور میکنی درآمدم داره؟
اسمن آره، ولی چیزی که من فهمیدم اینه که کارفرما یا پولتو همون لحظه میدن یا هیچ وقت نمیدن. اینا تو دسته دومن که هیچ وقت پولو نمیدن.
درسته، کارفرما 2 دسته است. دسته اول که همونی که گفتی، دسته دوم اونی که دستش خالیه، دستش تو جیبش بره، تو جیبش چیزی نیست که به تو بده.
من نمیفهمم اینا چرا توی توهمات و خیالات زندگی میکنن. پاتونو بذارید رو مریخ، اینجا زمین نیستا. این فرما رو هم امضا کنید دیگه تمومه و شاغل میشید.
آقا امضا کن روند اداریه، امضا کن بره، وقت ما رو نگی.
گیر عجب دیوونه هایی افتادیم ما. امضا کنید بره دیگه.
شما به نظرم یه مقدار بدتینت و بدذات و بدنظرین، ولی ما این فرمو دادیم که شما امضا کنین، بدین وسیله که شما امضا میکنین ما متعهد میشیم مراقب شما باشیم. ما دنبال سلامتی شما ایم، یعنی تو امضا میکنی که ما متعهد میشیم مراقبت.
اگه شما متعهد میشید خودتون زیرش امضا بزنید، فرمش هم بدید دست ما بمونه.
هنوز فکر میکنین حق انتخاب دارین؟ کجا بودین تا الان؟ شما امضا کن بره آقا، فرمالیتاس امضا کن. تو این مدت که رسیدین به این سن و سال کجاش حق انتخاب داشتین که اینجا فکر کردید دارین؟
امضا کردم.
ای اونوار چه باحاله، چی بخشیه؟
درمانگاه مقاربتی ها، سیستم باحالی داره. سوزاکیا و سفلیسیا همینطور که منتظر تزریقشون هستن با هم آشنا میشن.
ببین خیلی باحاله. اولش البته یکم ناراحتی داره ولی بعدش خیلی خوش میگذره. بچه هم جمع میشن دور هم، تجربه ها و سوزاکا و اینا هم رو به اشتراک میذارن، خیلی میچسبه.
مگه شما رفتی؟
من نه، من نکردم.
این یکی رو 12 بار من دیدم. مشتری مرتب و سر وقتیه، منظم، ساکت، سر به راه. همیشه هم از اینکه دوباره ما رو میبینه خوشحاله. همه رو میشناسم، انگار که 6 ماه به 6 ماه عمدی این مرض رو میگیرن.
خوشحال میخوان اینا اینجوری از طریق آلت در واقع سختی بکشن، از وجدان اینا کمتر بشه.
احتمالا همینه.
فردا صبح به اجبار این آقاه رفتن گردش. همشون خوابالود بودن و خیلی هم از اون گردش خوشحال نبودن. روز بعدم آقاه بهشون گفت
یادتون باشه اینجا تو این ساختمون آدمای باهوش نمیخواین. یه مش میمونه به درد بخور لازم و کافیه. حالا هم برید عکسای جدید بگیرید. اصلا شبیه عکس روی کارتشناساییاتون نیستید. اینجوری براتون دردسر میشه. تو هم همینطور سلین.
چشم.
بعد از کلی پرسوجو رسیدم به جایی که در مریخ از آدما عکسای پرسونلی میگرفتن.
از هممون خواست بشینیم. هر کدوم نشستیم جلوی یه عدسی بزرگ، همه کنار هم همزمان. البته بویوک نیاز به زمان بیشتر داشت تا چهره اندیشمند به خودش بگیره.
آه خدا رو چی دیدی؟ شاید یه عکس اندیشمند منو یه جایی یه روزی از باکرگی در بیاره.
و بعد عکس ها آماده بود. عکس ها رو گرفتیم، بدون اینکه به عکس ها نگاه کنیم پولش رو پرداخت کردیم. قیافه‌مون شبیه نقاشی های پیکاسو شده بودن. چرا اینجوری شده بودیم؟ شده بودیم بچه هایی که نیازمند نوازشن. میدونی انگار مریخ به ما نساخته بود.
هنوز به این خو نگرفتم که هم خودم باشم، هم شبیه خودم باشم و تازه قابل شناسایی هم نباشم.
به هر حال باید باش کنار بیای.
بعد وارد بخش که شدن از خستگی بود، از کمبود ویتامین بود یا از گرانش مریخ بود یا چی نمیدونم، ولی همگی به شکل غریبی احساس کردن که راه رفتن براشون سخت‌تر شده و نیازمند عصا هستن. تلو تلو می‌خوردن، می‌لنگیدن، مثل امواج اقیانوس راه می‌رفتن.
به نظرتون اینورا میشه عصا پیدا کرد؟
حتما هست، شک نکن.
راهی شدیم برای پیدا کردن عصا. اما از کجا؟ اولین نفری که دیدیم بهمون گفت از این سمت برید. نفر دوم گفت نه از اون سمت برید. نفر سوم یه جهت جدید رو نشون داد. نفر چهارم گفت کلن ننید گیر نمیاد. ولی نفر پنجم اصرار داشت که حتما برید حتی اگه گیر نیاد. نفر شیش گفت بدون تردید پیدا میکنین. نفر هفت گفت اول برید این ور، بعد ببینید اون ور، بعد شمال، بعد جنوب، میرسین به یه پاساژ شب پیدا کنید. ما هم سپاسگزار هر 7 نفر شدیم و راه افتادیم.
کم و بیش همه جای مریخ فرو ریخته بود. همه ساختمونایی که در سالهای گذشته کشورهای مختلف اونجا ساخته بودن منفجر شده بود. همه چیز شکسته و کج و آویزون بود. همه جا چرک و دود زده و سیاه. دود مه، قیر، قصه، بوی تند، بوی گوگرد خیس، بوی جنازه و همه جا تل آوار. آوار همه ور. از این سر تا اون سر. دو طرف خیابون همینجور پهلوی هم، پشت هم، مثل روزای هفته، شلوغ و پلوغ، بدون هیچ تنوعی، تپه به تپه بگیر و برو، عمود به هم و دنبال هم. هر طرف خرابی های یا آتش سوزی، گل و آهن و نخاله، اما از عصافروشی خبری نبود.
ولی بازم آدما میگفتن برید دورتر، اون طرفتر، جلوتر، تا بالاخره رسیدیم به یه بنای خیلی بزرگ. یه ساختمون که یه روزی یه پاساژ 20 طبقه درست حسابی بود، اما حالا به چه روزی افتاده بود؟ بمبا یه سالاد درست حسابی تهیه کرده بودن ازش. نه پله‌ای وجود داشت، نه آسانسور، نه حتی یه ویترین یا تابلو سالم.
اما جالب بود که فروشنده هنوز سر کار بودن. دو سه تا فروشنده برای هر بخش که البته خالی و بیچیز بود. بالاخره یکیشون گفت بفرمایید طبقه سوم. اینم بگم که باید با صخره نوردی ما بالا میرفتیم. وسط پاساژ چند تا چهارپایه پلاستیکی بود و اینا، یه طنابم که اون وسط واسه خودش آویزون بود برای بالا رفتن. به به، چی کار دلپذیری برای ما که همه نیاز به عصا داشتیم.
اما بالاخره رسیدیم طبقه سوم. فروشنده گفت الان نداری، به زودی میاری، برید طبقه چهار شاید باشه. بازم از چند چهارپایه کمک گرفتیم و سرانجام به بخش عصا رسیدیم و تازه فهمیدیم چرا خیابونای مریخ انقدر خلوته. جمعیت زیادی اینجا بودن. اونجا یه جورایی بخش جویندگان معجزه بود، تنها بخش زنده اون ساختمون بزرگ و خالی. تازه فهمیدم وسط جنگ عصا چقدر وسیله مهمیه. تنوع زیاد بود ولی ما خیلی سخت نگرفتیم و نفری دو عصا انتخاب کردیم.
نمیدونیم از طبقه پنج به بعد چه خبر بود، ولی انقدی بهت بگم که آسمون دیده میشه. فکر کن از طبقه پنج تا بیست و یه جوری کوبیده بودن که شده بود حدودای دو سه طبقه، اونم بدون سقف. موقع پایین اومدن دنبال یه طناب میگشتیم که ما رو تا میان طبقه بیاره. این همه جنگولک بازی فقط برای یه میان طبقه، اونم با اون عصاها. دلم خواست خودم از اون بالا پرت کنم پایین، ولی بقیه جلومو گرفتن.
بچه ها که سلین اونا رو دسته گینیول ها صدا می کرد، برای که بدونید معنای گینیول چیه باید بگم که خب خودتون برین سرچ کنین دیگه، معنای مشخصی نداره. برای همین از همین گینیول استفاده می کنید. بعد از خرید عصا کارشون رو توی بخش پزشکی سیاره مریخ شروع کردن. البته بخش های دارک زیاد داشت، یه مقدارش رو تعدیل کردن.
کار توی دایره سرخ عجیب بود. اونجا مجموعه کاملی بود از همه بدبختی ها، 58 بخش با تنوع غریبی از بیماری ها. چه بازاری از همه بلاها.
بیمارستان جا نداشت، حتی توی پیاده روها. توی خیابون پر از مریض بود، در حالی که ساختمان درازی بود، یه عمارت پت و پهن و دراز. سالون پشت سالون، نمیدونم چند تا پنجره. از کمک خیریه خبری نبود، ولی فقر همه جوره حی و حاضر بود. چه جمعیت انبوهی. ساعت‌ها توی صف، بعضی‌ها توی همون صف حالشون خوب می‌شد. خیلی هم بودن که عذرشون رو می‌خواستن. گریه می‌کردن برای اینکه بیمارستان راهشون بده. گریه می‌کردن برای اینکه بیرونشون نکنه. یه دلیلش هم این بود که باز توی بیمارستان می‌شد یه چیزی خورد. کلم قرمز و پوره نخود سبز.
من یه مدت فقط خانوما رو اجازه ورود می‌دادم آقا. بعد یه مدت همه متوجه پارتی بازی شدن. شروع کردن فوش وضعیت همه جمعیت. این شد که منو گذاشتن وردست یه خانم دکتر به اسم ژوکوند که در جا من عاشق این شدم. یه دکتر که تک به تک سراغ مریضا میرفت، چراغا رو روشن میکرد، با صدای خیلی آهسته نرم و لطیف بیمارا رو میگرفت صحبت میکرد، به همه چیزشون یه چیزی میگفت. میگفت هیس، بقیه رو بیدار نکنید، همین الان برمیگردم، میام تو رو آمپول میزنم، درد شما کم میشه، خیلی زود آروم میشید. به همه مریضا همینا میگفت، از این سالون به اون سالون، از این طبقه به اون طبقه، به زودی آروم میشید. برایش جور تکیه کلام غیر ارادی بود. هر شب فکر کنم 100 تا آمپول میزد، چه به زن چه مرد هیچ فرقی هم نداشت، همه رو میزد. چشماش اینقدر ضعیف بود که فانوس ما میگرفتیم میبردیم جلو تا بتونه درست سر جای این اون نقطه بتونه این بزنه. 15 روز باهاش میرفتم اینور اونور و همین اتفاقات تکرار میشد. شاید بتونم بگم تنها 15 روز زندگی من که یه جورایی نیمچه دوست دختری به اصطلاح میشد گفتش که داشتم. منو ژوکوند و کافور و مورفین و اتر، بوی فنول و فانوس و آمپول دوباره، به زودی آروم میشی، درد شما کم میشه، تک کلام همیشگی.
تمام بیمارستان سیاه و پاکیده بود، فقط اتاق جراحی بود که حتی یه لک هم نداشت. چنان سفید بود و از تمیزی برق میزد که حس میکردی روی زمین هستی. تهران، کنار خونه عباس آقا اینا.
جلوی همه درهای بیمارستان نوشته بودن به هر کمکی نیاز داریم. نه همینطور ساده ها، حالت التماس. اما از هیچ آدم بشر دوستی خبری نبود که نبود. به جاش توی همه راهروها و به خصوص جلوی در ورودی پر بود از انواع آدمای عصبی. همه در حال آه و ناله وحشتناک. همه جونشون به لب رسیده بود. به خاطر هیچ و پوچ جلوی در بیمارستان با هم در می‌افتادن. همدیگر رو جر می‌دادن. یه سری هم که تحت هر شرایطی غرغر می‌کردن. همه اینا توی هم قاطی، کیپ هم چسبیده دم در.
به نظر تهش چی میشه؟ تحلیلی داری؟
تو هنوز دنبال تحلیلی؟
میدونی من دیگه مغزم نمیتونه تحلیل کنه، به یه فکر بکر نیاز دارم.
ایراد تو همینه که میخوای با مغز آدمیزاد این جریاناتو تحلیل کنی. کتابخونه ها پر از فکر بکره، همینطور کافه ها، ولی هیچ کس ازشون استفاده نمی کنه، چون این جهان اصلا با فکر بکر پیش نمیره.
خب پس کاری از ما بر نمیاد.
این وسط جوونا از همه بدبخترن. هنوز چیزی از تاریخ و سیاست نمیدونن، وقتشو نداشتن اصلا.
ما تاش بتونیم شاهد و راوی این قضايا باشیم. همین، شاید هم برای همینه که از نویسندگی خوشم میاد.
من دیگه اعتقادمو به روایتم دارم از دست میدم.
اما همین که الان این قصه رو داریم میشنویم مدیون همین روایته. یه سوال، آدم باید چیکار کنه یه نویسنده خوب بشه؟ چه کلاسی بره؟
نکته اصلیش همینه که به کلاسی نره. تنها حسن کلاس اینه که آدما از رو دست هم مینویسن. چاره‌ای ندارن. تو کلاس چی یاد میگیرن ها؟ اینکه روی هم تاثیر بذارن. اصلا اگه نظر منو میخوای بی خیال نویسندگی شو. الان دوره کارهای آبدوخیاریه.
آبدوخیاری؟
آره؟ چی تو کل دنیا درآمد داره ها؟ چی هم برای توده ها مهمه هم واسه نخبه ها؟ اصلا فرض کن صاحب یه سالن سینما یا انتشاراتی، چی هم توی مراکش توسط مردم دنبال میشه، هم توی ونکوور، هم توی ترابوزان؟ عاشقانه های عامه پسند آبدوخیاری، عاشقانه های سطحی و بفروش.
راست میگی.
آبدوخیار آنارشیستی، آبدوخیار کمدی، ملودرام، اروتیک، همش عواطف قلابی و دولت ها هم به فلانشون هم نیست. هر چقدر میخواید از همینو بسازین، همه جا هست. توده مردم هم ادا اطوار دوست دارن، چون روان توده مردم گسیخته است و هرچی بی محتواتر بذاری جلوشون راحت تر قورتش میدن و میلنبونن و در واقع محتوای دیگه ای اصلا جلوشون نیست. اگه توده مردم اهل عواطف واقعی بود دیگه نه جنگی پیش می اومد و نه کسی کشته می شد. ولی الان لحظات پر احساس توده مردم خیلی سریع تبدیل میشه به روان گسیختگی، به وحشیگری، چپاول فوری، غارت. ولی عواطف واقعی از بطن وجود میاد.
راست میگی. وقتی به آثاری که خیلی دوست دارم فکر میکنم همین عواطف واقعی رو توش میبینم. مثلا فیلم Life is Beautiful، پیانیست، Eternal Sunshine، Leon Professional.
آفرین، آفرین، فهمیدی حرفمو. اگه بتونی اینطوری بنویسی خیلی خوبه.
اینجا شام هم میدید بهمون؟
آره آره، الان درست میکنم. ولی آشپزیم خیلی خوب نیستا.
ایراد نداره. میگم بد نمیشد اگه گهگداری هم چیزای خوب و خوشایند بنویسی. زندگی همیشه هم نکبت نیست.
ببین نظر من اینه که دنیای فعلی دچار پارانویاست. گرفتار جنون خودنمایی. این روزا در تمام راه‌آهن یه نگهبان خط هم نیست. همه سرمهندس سوزنبانی هن. سرمهندس حمله بار. کسی دلش نمیخواد بازیگر مکمل باشه. همه میخوان سوپر استار باشن. بیماری پارانویا شهرها و مزارع رو نابود میکنن. این خودنمایی همه چیزو میخوره و با هیچی متوقف نمیشه. سینما رو، موسیقی رو، حتی آزمایشگاه های علمی رو، مدارس محلی رو، شاگردا و معلما و مدیرا، هر سه گرفتارشن. همه دنبال درجن، دنبال مدرک، مدال طلا، جایزه، فالوور، حتی فرهنگستان ها. تظاهر به وارسته بودن میکنن ولی همه چیز تا وقتی مهمه که من عزیز آدما لذت ببره.
ولی قبول داری خودت هم چشمت رو به چیزای خوب بستی؟
نمیدونم، شاید من یه جوری غرض ورزی دارم. یادم اون روزا که حالم خیلی بدتر بود از حالا کمتر افسرده بودم و رویاهای خیلی قشنگی میبافتم. آره شاید غرض ورزی دارم.
تو خودت چه مدل نوشتنی رو دوست داری؟
امپرسیونیسم.
یعنی چه مدلی؟
فرض کن یه چوب رو توی آب دریاچه فرو میکنی. از اون تیکه که چوب توی آبه به نظر شکسته میاد، کج و معوج. حالا فرض کن اول چوب رو یه جوری بشکنی که بعد از اینکه وارد آبش میکنی صاف به نظر بیاد. این میشه امپرسیونیسم. سبک نوشتن منم همینجوره.
فقط چند روز بود که بچه‌ها توی دایره سرخ کار می‌کردن که به یه ایده احمقانه رسیدن.
آقا اگه من استفراغ نمی‌کنید، باید بگم که من یه جمله‌ای دارم، اینه همیشه به دانشجوهای من میگم. حرف من اینه که فقط عشق میتونه بر جنگ غالب بشه.
عجب صحبتی کردن.
آره یکی باید یادشون بندازم.
بچه‌ها چطور خودمون دست بکار شیم و یادشون بندازیم و این جنگ رو تموم کنیم؟
چطوری؟ شبیه همون که توی همایش صلح گفتی؟
نه، بیایید برای جنرال های دشمن نامه عاشقونه بنویسیم. اینطوری بلکه عشق رو در وجودشون زنده کردیم و دست از این جنگ برداشتن.
بعدم نیست ایول.
به نظرم ایده فوق‌العاده‌ایه. باید دل به دریا بزنیم، به سیم آخر.
به آخرین سیم. بله براشون بنویس بچسب به عشق. الان جوانی، ولی یاد تو باشه که جوانی هیچی نیست مگر شتاب به پیر شدن. پس جنگ رها کن و تا پیر نشدی برو عشق و حال کن آقا جان.
و بنویس چرا باید توی چنین فیلم مسخره ای نقش اصلی رو بازی کنی؟ توی همچین چیزی یه نقش فرعی و بی‌خاصیت باش. به جاش توی قصه رمانتیک زندگی خودت نقش اصلی رو بازی کن.
اما این نامه ها که برای همه ی 8 طرف جنگ ارسال کرده بودن اوضاع جنگ رو بدتر کرد.
تا اون لحظه فقط میترسیدم، ولی از اونجا به بعد ترسم به دهشت تبدیل شد. تا اون موقع هرگز باطن آدم ها و اشیا رو تا این اندازه کینه توز ندیده بودم. عجب کثافتی را افتاده بود. خوب می دیدم که توی یه جنگ صلیبی آخر الزمانی شرکت کردم. هممون در برابر دهشت باکره ایم، درست مثل بیوک که در برابر لذت باکره است.
آقا من یه سوالی برام پیش اومده. اون سالا که همه داشتن توی مریخ ساختمونه جذاب می ساختن، کیا این کارا رو می کردن؟
در واقع مریخ و اونایی اول ساخته بودن که عاشق فضا و ستاره ها بودن. اونا که از بچگی با دایره المعارف های مصور نجوم بزرگ شده بودن و حالا هم اونا داشتن خرابش میکردن.
مگه مریخ براشون مهم نبود؟
راست میگه، مگه این عاشق مریخ نبودن؟
لابد الان چیزی پیدا کردن که از عشقشون بزرگتره.
اینا تو مریخ دنبال چیان؟ خاک که روی زمینم زیاده.
معادن، منابع و البته آینده.
برای بقیه چی؟ دیگه مریخ برای کسی مهم نیست؟
با این فرمون که پیش میرن اینجا جز خاک روبه چیزی از این باقی نمیمونه.
بیوک راست میگفت. احتمالاً از کل مریخ تا چند سال آینده فقط یه گودال کوچیک باقی مونه. خاکی بدون جمعیت که هر کیلومترش 100,000 کشته داده. مریخ فرسوده و خرابه بود. جلوی هر ساختمون آوارای همون ساختمونو با ارتفاع 5-6 متر روی هم چیده بودن. مطمئنم هیروشیما بعد از بمب سرپاتر از مریخ باقی مونده بود. به هر حال بمبارون کردنم هنر میخواد و زمان هیروشیما هنوز به اندازه کافی دانش تخریب پیشرفت نکرده بود. هر ساختمونی تبدیل شده بود به یک گودی. همه اون چیزایی که قبلا سرپا کرده بودن از بین رفته بود. از تیرهای سقفا تا آجورا و راه‌پله‌ها و پنجره‌ها. در ورودی هر ساختمون شده بود یادمانی از اون ساختمون. ابر، آسمون، ماه و خورشید مریخ غمگین بودن. آسمون دیگه حالشو نداشت که یه چیز خوشحال کننده از خودش ارائه بده. هیچ چیز امیدوار کننده ی انتظار دیدنتو نمی کشید. اولای حضور آدم ها روی مریخ حتی یه ساختمون ساختن به اسم فیلسوف ها. ولی حالا از خونه فیلسوف ها هم فقط چند تا آجرش پا بر جا مونده بود و هر چی جلوتر می رفتیم همه چیز ملال‌آورتر و جدیتر می شد و سختی ها هم زیادتر. خب اینم شیوهی بود برای زندگی.
موج شدت گرفتن خشونت در مریخ به بچه ها هم رسید.
شب بود. همه ی آدم های مطمئن از فرداشون توی خواب بودن. بقیه‌مون بیدار بودیم. همیشه همینطوره. صدای بمبا از جایی نه چندان دور دست و قلب جنگ شنیده میشد. بوم بوم. سیروس کبیری اومد سراغمون.
پاشید، وقت رفتنه.
بلند شید آقا، بلند شید. بیدار شد. این چرا بلند نمیشه؟ آیا رنج میبری؟ باید راه بیفتید.
کی این وقت شب دراز میکشه که شما کشیدید آخه؟
باید راه بیفتیم. بلند شید آقا، بلند شید. باید راه بیفتیم.
کجا؟ چطوری؟
اینجا کشته میشین. موج حمله به اینجا هم رسیده.
آره، ولی تو اخبار میگفت موجاش کوچیکن، کسی رو غرق نمیکنن.
چرت میگفت. همین امشب راه بیفتید.
خوب به در دیوار اینجا نگاه کنین. هفته دیگه همین موقع جز یه مش خاکی چی نمونده.
خب کجا باید بریم؟
فقط یه جای مریخ مونده که هنوز یکم شانس زنده موندن هست. اونم نه به این علت که اونجا رو بمبارون نمیکنن، بلکه به این دلیل که قبلا کامل زدن و نابودش کردن. قطب شمال مریخ.
جای خوبیه. من قبلا رفتم یه بار. چالش برانگیزه.
فرض کن این تجربه است. یه شبیه سازی. شبیه خودتونو بسازین. خودتونو محک بزنین. خودتونو بزنین وسط کار انجام شده. آموزنده است. یه چیزی یاد میگیرین. خودتونو بذارید اونجا تا شبیهتون بیاد بیرون.
یعنی باید پاشیم بریم قطب شمال مریخ؟
به هر حال باید بین مرگ و سرما یکی رو انتخاب کنی.
من بودم قطعاً سرما رو انتخاب میکردم.
لامصب مردن تو مریخ بد چیزیه. جنازه همینجوری صاف صاف سیخکی میمونه تا خاک بیاد بالاشو بگیره. اصلا همین تا قبلش که اذیت بودی هیچ، بعدش جنازت اذیته. اصلا الان گفتم ته دلم خالی شد.
خب اونجا از گرسنگی نمیمیریم؟ خالی از سکنه نیست؟
اتفاقا کاش خالی از سکنه بود. یه مشکل خیلی جدیتر دارید اونجا.
مشکل جدیتر از جنگ و سرمای قطب؟
آره.
چی میتونه باشه؟
آدما. الان ریاکارترین و وحشیترین آدما اونجا. هر کسی اونجا به خودش حق میده وحشی زندگی کنه. بهتون دستور بده بفروشتتون. بی شرفا.
خاچه کاری ما پاشیم بریم اونجا؟
میگم اینجا همین فردا میمیرید. شما با سلین 6 تا آدمین. سعی کنید حامی هم باشید. با چیزی نه موافق باشید نه مخالف. موافق اونا هم نباشید. چون در واقع خود اونا هم موافقش نیستن. همه دارن اونجا نقش بازی میکنن. آشغالا.
مراقب باشین موافق کسی نشین.
البته مخالفت هم نکنید. خونسا باشید. بی خاصیت. بی اثر.
اونجا باید یه وضعیت بینابینی رو حفظ کنیم. مراقب باشین با کسی موافقت نکنین، مخالفت هم نکنین.
هیچ عقیم بی تمایل.
یه حال غیر فعالی داشته باشین. اصلا بی فایده، بدون جنسیت، خاجه‌طور. طرف کسی رو نگیریم، بی طرف باشین. یه جوری که یه آدم قابل اعتماد.
نه مرد نه زن، نه راست نه چپ، نه خوشحال نه ناراحت.
انگار که تمایلی نداریم. کسی هم به شما تمایلی نداشته باشه، چون اونم خطرناکه.
سیاوش تحلیلی نداری که اوضاع داره به چه سمتی میره؟
تحلیل؟ خبر میخونی هنوز؟ تو الان خودت خبری باید بیان بخوننت. تو الان خودت صفحه حوادثی، خبری چی میخونی؟ خودتو دیدی تو آینه؟ مردم در مورد تو دارن مطالعه میکنن. خبر میخونی؟ تو توشی، تو اون تویی، اونا اون بیرونن. کی میدونه که این تو چه خبره؟ تو داخلی.
باشه اینو فهمیدیم، ولی ما با چی باید بریم تا قطب؟
طبعا با پای پیاده.
شوخی میکنی دیگه؟
من شوخی دارم با شما.
سیروس کبیری هیچ وقت شوخی نداره. همین امروز یه سربازی رو فرستاد نون بگیره، نون خریده بود داشت میومد سمتمون، بمب خورد وسطش، وسط سربازه، دقیق زدن. نونی که دستش بود پرت شد هوا. چک سیروس کبیری هم نگزید.
میدونید فقط چی پرسید؟ پرسید خب نونه چی شد؟
خیلی جدی داشت اینو میگفت. مجبور شدیم رفتیم نونه رو پیدا کردیم آوردیم.
خب پس پاشید. پاشید هم الان را بیافتید. یالا یالا.
با هیچ کس نه رفیق بشین نه دشمن. نه ازشون تعریف کنین نه بر ضدشون حرفی بزنین. مثلا یه حالت پوکر فیس، صورت خمیری، مثل نون بربری قبل اینکه بره تو تنور.
هوای خوبی نبود، اما دیگه راه افتادیم. هرچی لباس داشتیم تنمون کرده بودیم. توی زندگی برای اینکه آدم بتونه از خودش دفاع کنه صدهایی لازمه، 10 برابر از دیوارهای کانال پاناما بلندتر با آبگیرای نامرئی. من از اونایی شده بودم که هر لحظه نگران همه چیز بودم و هرگز از لحظه هم لذت نمی بردم. از اونایی که خودشونو به خاطر یه دزدی کوچیک رسوای عام و خاص می کردم. من هیچ وقت نتونستم صبر کنم. هیچ وقت. صبر کردن پول می خواد. آدمی که می تونه صبر کنه خدا رو داره. زمانم به نفشه. وقت داره تا دلت بخواد. وقت که نداشته باشی ول معطلی. هم خودم هم زمان دشمن درجه 1 محسوب می شدن. اما فکر نکنین تموم می شد. زندگی دوباره یقتو می گیره. رحم نمی کنه. از بهار زندگیت هجوم میاره. گفتم بهار؟ نه نه نه، همه فصل ها. همه فصل ها. تابستون، پاییز، زمستون. دوباره می افتی به تراتم، به دست و پا، پرپر، جفتک چارپوش، بالا، پایین، باز پایین تر، کهنه پاره، لباس ژنده، سرازیر لیز، سیل پشت سیل. به هر حال مگه میشه همینجور راحت ولمون کنن؟ همینطور اون وسط راحت واسه خودمون بمونیم و بپوسیم؟ نه، همینطوری قبراق پاشیم واسه رقص، پایکوبی، آزاد، سبک، پرپری. نه، که دیگه هیچ وزنی نداشته باشیم لای امواج، بخار بشیم، خوشگل بپریم این ور اون ور، از این بهار به اون بهار، از این مود به اون مود، بازی گوش و شاد و شنگول، لطیف و ظریف و گم توی دنیا و اسرارش، لابلای امواج عطر گل سرخ با رقص باد و نسیم.
نه. رسیدیم قطب. اینجا همه داغون بودن. بی سلاح، بی پرچم. بعدها فهمیدیم سیروس کبیری خیلی تلطیف کرده بود ماجرا رو. پلشترین ها اونجا توی قطب جمع شده بودن. فقط کارشون این بود که رفتارای همدیگر رو به ریشخند بگیرن. همه همدیگر رو لو میدادن. به این ور، به اون ور. اگر هم چیزی وجود نداشت، از خودشون میساختن. جنگای صلیبی هم همینطوری راه افتاده بود و حالا نوبت جنگ مریخ بود. جایی با آدمای سخت ریاکار. ریاکاری هم مثل بقیه چیزا گوناگونه و هر کدوم ویژگی‌های خودشونو دارن. همه از هم متنفر بودن. البته همیشه همینطوره. گلادیاتورهای روم هم از رومی‌ها بیزار بودن. سربازای آلمانی هم از هیتلر بیزار بودن. حالا توی مریخ هم همه از هم متنفر بودن. نمیشد به هیچ کسی اطمینان کرد. یاد گرفته بودیم که اعتماد به آدما یعنی یکم کم کم خودتو بکشی. شبیه سگی شده بودیم که انقدر کتکش زدن که حتی از کسی که میخواست بهمون کمک کنم میترسیدیم. دیگه به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نداشتیم. اینجوری هم خیلی بده. آدمایی که روحشون رو عوض کرده بودن تا بتونن راحت تر خیانت کنن، راحت تر فراموش کنن و همش از چیزهای بی ربط حرف بزنن. هیچ کس نه درک میکرد نه در پی اون بود که درک کنه و به یکم شهامت نیاز بود تا بتونیم از خودمون بپرسیم کار ما واقعا به کجا کشیده بود. تنها ساختمونی که تو کل قطب سرپا بود یه توالت عمومی بود. جایی به کوچیکی اونجا تنها جایی بود که ارزش بمبارون نداشت. از مرگ حتمی فرار کردیم به سمت مرگ قسطی، اما در واقع نسیه بری زندگی بود. وقتی یه گروه میرن شکار، بینشون هیچ کس طرف گوزن رو نمیگیره. هرچی بیشتر پاره پورش کنن بیشتر کیف میکنن. هیجان شکار بیشتر میشه واسه شون. آدم های قطب هم این شکلی شده بودن. بشر توی یه مرحله ای از بدبختی دیگه فهمیدن حرفا به تخمشه. همه چیز یه راست میخوره به قلبش. مستقیم. کلمات ارزششون رو از دست میدن.
او حتی از اینجا معلوم اون منطقه رو چطور دارن بمباران میکنن.
قانون جنگل قانون زیر لایه بشر در همه دوره هاست. عوضم نمیشه. اینه که بری تو جنگل بگی از امروز دیگه هیچ حیوانی اون یکی رو نگیره.
اگه از من درباره ادوار تاریخ بپرسن میگم عصر حجر پختن، عصر استخون، عصر کله ماهیا، عصر بزانو، عصر کلیساهای اعظم، عصر کشتار، عصر سیاهچال، عصر باروت، عصر تانک، عصر خزش، عصر قفس، عصر مخروبه.
گفت مخروبه، یادم افتاد اینم بگم که بجز اون ساختمون توالت عمومی که هنوز پا بر جا مونده بود، یه ساختمونم در گوشه دیگه قطب بود که نابود شده بود، اما هنوز تنها جایی بود که همه آدما شب رو بتونن صبح کنن. قدیما که خوشگل و سالم بود بهش میگفتن هتل زنیت.
هتل که چه عرض کنم، تعفن مجسم بود. توالتایی که هی سرریز میکرد را میافتاد توی راهروها. دیگه اتاقی نبود که بشه توش زندگی کرد. اینجا رو در واقع واسه پناهنده ها ساخته بودن. همه جای دنیا پناهنده یعنی خوک. حتی روی مریخ. انگار که کثیف‌ترین طویله ها هم از سرشون زیادیه. از هر ملتی که باشن، با هر سوادی، پزشک، غیر پزشک، پیش‌فرضشون اینه که نگاهت شومه، آب زیر کاهی. هتل زنیت به راحتی میتونست از هر دو سو فرو بریزه.
و البته که خیلی از بخشا قبلا فرو ریخته بود، چون قبلا 8 طبقه بود و حالا 3 طبقه. البته نه حالا یه 3 طبقه یه خیلی با صلابت. همه چیز شکننده بود. اتاقا به وضعی بودن که مهم نبود وارد کدوم اتاق بشیم. نشیمن نبود، رسوایی عمومی بود. از هر اتاق با برداشتن چند تا آجر میشد وارد اتاق بغلی بشی و هیچ دری باز نمیشد. یا گیر کرده بودن یا باد کرده بودن. دیوارا با کمترین فشاری گردن میدادن و فرو میریختن. کف اتاقا پر بود از تیکه های گچ و آهک و آجر. دیوارا با کمترین فشاری تسلیم میشدن. نه پارچه آبی داشتن و نه لگن دستشویی و نه آینه. ملافه‌ای رو زمین انداختیم و در اندیشه شدیم. واقعا هم جای مناسبی بود برای در اندیشه شدن.
این عکسه ببین، یه موقع باز جای به نسبت قشنگی بوده. حیف این ساختمونا نیست اینطوری شدن؟
و حیف آدما نیست که اینطوریه. هر چقدر که ساختن دنیا تلاش میخواد، ساختن آدما 100 برابر تلاش بیشتر میخواد.
غذاهایی که اونجا بود عموما فقط سیب زمینی بود و گل کلمای کرمو.
اصلا چطوری کرما تا مریخ زنده میمونن؟
آقا من سوال من اینه، این یارو که مسئول آوردن غذا بود، این چطوری میتونست اون همه گل کلمی که کرم داره پیدا کنه؟ از کجا پیدا میکرد اینا رو؟
با اون قیافه نکبتش چه خوب پس این کارا برمیاد.
دو سه روز بعد آرش، مراد، هومن و مرتضی وارد قطب شمال شدن. اونام به هر شکلی بود مسیرشون به اونجا رسیده بود. مرتضی نگاهی به فلاکت قطب انداخت و گریش گرفت، ولی هومن گفت
خب ما برای بیهودگی آفریده شدیم و بازیچه بقیه ایم، پس میتونیم اینجا بمونیم.
اینجا بیهیال پوچی بشو.
نمیشه،
یه بمب کوچولو که بیفته همه چی تموم میشه.
آدم از نوجوانی که میگذره دیگه پاشنه فقط رو بدبختی میچرخه. کم کم میبینی سینمام نمیتونه چیزی رو درست کنه و راهوچه‌های هر دو مسخره است و پوچ.
بابا چه عجب، ما شما رو زیارت کردیم داغان ها.
قربانی کوش، کسی از این قربانی خبری نداره؟ یعنی
نکنه این طفلک آخرش قربانی شد؟
قابل پیشبینی بود.
شما کجا بودین؟ همه جا رو دنبالتون گشتیم.
حس میکنم اوضاع شما بهتر بوده باشه.
بهتر؟ جنون قتله،
موجهای هار،
جنون سراسری،
شلیک‌های دیوانوار از هر طرف،
کمانه از هر جهت. نمیشه بگی به همون شلیک میکردن، میبارید سرمون، میپاشید تا سرحد مرگ.
خمپاره های سنگین بلا فاصله،
خمپاره های بیرد خور، همه چیز از بد بدتر.
عملا وارد مریخ که شدیم، شدیم هدف برای گلوله هاشون.
له می شدیم انگار توی چرخ گوشت، ریز ریز.
زمین هم از نفس می افتاد، بیهوش می شد، می نالید.
ناله می کرد تا دور دورا،
تا گوش کار می کنه،
تا تپه های کوچیک اون تهمه های مریخ.
وضعیت آدم ها خیلی عجیب، همه لنک ها تا به تا، بازوها شکسته، همه قربانی.
همه جا مسابقه هر کی زودتر در رفت،
هر طرف یکی پارت شده دمر.
و بعد دوباره رو هوا مچاله کل ملق.
باید از یه تپه آدم زخمی بالا می رفتیم.
زیر پاهامون ناله می کردن، بالا می آوردن گیج و منگ،
و باز یکی دیگه از یه جهت دیگه حمله می کرد.
هجوم مرگ بود که می افتاد رومون این بختک،
با مسلسل ابرها رو جه می دادن.
انگار تلسم شدی، نفرین شده باشی،
جادومون کرده بود.
می افتادیم روی زانو به التماس،
استقاسه می کردیم،
رگبار
معلق بودیم اون بالا، این فرشته ها سر می هردیم.
ترس مثل لباس به تنمون چسبیده بود.
و باز اونا چرخ می زدن، تاب می خوردن، خیز بر می داشتن.
و این بار این باد از پشت می اومدن سراغمون،
اجدر بارانمون کرده بودن.
بعدش دوباره شروع می شد از قبل هم شدیدتر،
همه چیز دوباره می شد آتیش و رعد و برق.
آسمونی که از تو و بیرون می شکافت،
یه دسته بمب که زمین و آسمون رو زیر و رو می کرد،
همه عناصر رو می ریخت به هم.
نمی فهمیدی زمین کدومه، هوا کدومه، باد کدومه.
کله ها رو می کند، شش ها رو جر می داد، چهار میخت میکرد روی دیوار.
حمله، تخریب، تو توده های چرخ گوشت،
همه درب و داغون، دست و پا شکسته،
فریاد اونایی که مونده بودن زیر دست و پا،
حتی نمیشد جستی بزنی از بس بدنامون کوفته شده،
انگار یک پالان سرب ریخته بودن روی گردمون،
وحشت همه جا رو گرفته بود.
آدم ها و تاقی ها و ماشین ها و آب ها میجوشیدن و بخار میشدن،
میگرفتن و میپیچوندن و پرت میکردن هوا.
باز یه انفجار مهیب، همه چیز از هم میپاشه.
چه جور هم شعله ها هوا. من یهو دیدم یکی اون وسط شعله یه چیزی از دستش میفته، یه قلب سنگ، ولی نه، تا افتاد ترکید، یه نارنجک.
سقف روی سرمون خراب شد، هر کس هر جوری میتونست فرار میکرد.
لنگ لنگان سه نفر افتادن زمین، پشت سرمون همه چیز هوری ریخ پایین،
گچ و آهک و نخاله، سفال سقف عین بهمن.
پس کم و بیش شبیه همین سمت ما بوده.
آره دقیقا شبیه اونجا بوده.
پس شما چرا زنده موندی؟
شانس آوردیم، به همون ارفاق شده.
شاید هم گیمه، اینا عمدن ما رو زنده نگه داشتن که گیم ادامه پیدا کنه.
واقعا با بهزاد موافقم، ما چرا زنده موندیم؟
مشکوک نیست؟ مشکوک؟
آقا من تازه دارم میفهمم که در برابر اینجا قرون وسطا هم یه حسنایی داشت برای خودش.
اگه میشد کلن بی تفاوت نسبت به بقیه اونجا زندگی کنی باز بد نبود، اما مرتبا به مراسمایی دعوت میشدن و نمیتونستن نرن. یکی از بدتریناش مراسم ختم کسی بود که زنده بود. قضیه از این قرار بود که به یکی از جنرالای انگلیسی سوء قصد میشه، اون زنده میمونه، اما گروهی در قطب ریاکارانه برای اینکه شدت ارادت خودشون رو نشون بدن تصمیم گرفتن یه مراسم ختم فرضی برای اون جنرال انگلیسی بگیرن.
جون سالم به در برده بود و روزگار ما سیاه تر شده بود.
چه بلبشوی پپا شد، کلافی شدن سردرگم، انواع واکنشان. یه فرش رو تصور کنید که از بالا تا پایینش همه بافتاش پر باشه از انواع موضوعها و رنگها و مایه ها. یه عده‌ام که ادعا میکنن دارن اونو به صورت سرپا پهن شده یا خوابیده روی زمین بهتون نشون میدن، هر سه هم دروغ میگن.
با وجودی که بمب عمل نکرده بود، اونا با وانمود کردن به اینکه بمب عمل کرده گرده هم جمع شده بودن تا مراتب ریاکاری و چاپلوسی خود اینا رو اعلام کنن. انگار مراسم مرگ اینا داشتن برگزار میکردن. قاب عکسش هم با یه نوار سیاه و پهن نمادین به نشانه سوگواری تکی داده بودن به یه دیوار کج،
و بودن آدمایی که اون وسط دنبال یه قربانی جدید میگشتن و دلیلشون هم این بود که نزدیکو طرف بمیره.
البته در قیافه هیچ کدوم ردی از نگرانی برای طرف نبود.
بعضیاشون هم از شدت مستی بالا آورده بودن، با مکا هم مست میکردن.
اونجا بود که فهمیدم توی هر موقعیت هولناک یا شبه هولناک دو تا گروه هواخواه پیدا میشه، گروهی که اومدن از نزدیک شاهد فاجعه باشن و گروهی که اومدن یه میوهی بچینن و برن.
یه بارم یه دختر نسبتاً جذابی دعوتشون کرد به یه نقطه از مریخ که هیچی جز یخ نداشت.
فارغ از یخ بخوایم نگاه کنیم، دختر خوشگلی هم بود.
نگران بود، گفت با هم بیاید بریم یه جایی.
رفتیم. هنگانش چیزی رو میدید.
بله ما چیزی نمیدیدیم.
ما رو به بازی گرفته بود.
میگفت فلان شخصیت مهم که چند ماه پیش مرده رو میبینه، یه جنرال فرانسوی رو.
میگفت ببینیدش داره میره توی کاخشون. در رو واز شدن، چه باش و کوه، چه باش و کوه، زنده باد، زنده باد.
ما هاج و واج بهش نگاه میکنیم که یعنی واقعا داره اینا رو میبینه.
میگفت ببینید چقدر شادابه، بسیار شاداب. میگفت حتی مردم تو میدونم شادمان بودن.
ما هم پذیرفتیم، البته چون رای دیگه ای نداشتیم.
سرگیجه گرفته بودم.
البته بویوک عاشق دختره شده بود. میگفت
جان چی جیگریه این، قربون این برم من. خدای شکرت بالاخره یکی اینجا هست که زشت نیست.
زشت نبود ولی بسیار پرید بود.
هیچ کس جز این یارو شایسته بیرون اومدن از این کپکزار نیست.
نه خب ببین، من سلیقه آتینی دارم، به لحاظ بدنی مشکل پسندم ولی به لحاظ اخلاقی خدایش به کمم راضیم. اخلاقی من اصلا هیچ مشکل ندارم، فقط بدن.
بعدها یکی بهمون گفت این روش ثابتشون بود، منتظر بودن تا بدگویی کنیم پشت سر مرحوم، بعد دخلتون رو میآوردن.
روز بعد گرسنه داشتیم راه میرفتیم که دیدیم یه عده جلوی هتل زنیت شیرینی پخش میکنن، ولی کسی نمیگرف. مشکوک بود، اینجا همه آدما گرسنه بودن، چطور کسی اونا رو نمیخوره؟
لابد اینم یه مورد دیگه است که باید ندید بگیریم و بی توجه رد بشیم از اینجا.
ولی من گرسنمه.
مرتضی تنهایی رفت که شیرینی بگیره. تمام آدما با تعجب برگشتن به مرتضی نگاه کنن. مرتضی شروع کرد به زدن خودش.
آقا من یه شیرینی میخوام.
کی این بچه رو زده؟
آقا این بچه انواع وسواس‌های ذهنی و جسمی رو داره میترکه دیگه. تو بیرونش رو نگاه نکنین این شکلیه، این آجستوه. چرا اذیتش میکنی؟
کیارش و سیاوش سه بار سوالشون رو تکرار کردن ولی کسی جرأت نداشت بگه خودش رو زده. و مرتضی همینجور که روی زمین دراز کشیده بود و صورتش رو پوشونده بود، آروم داشت یه شیرینی که از روی میز برداشته بود رو میخورد.
بخور بچه جون، بخور.
آقا این دوست ما رو پیدا نکردید بالاخره؟
آجان از این دوست ما خبری نداری؟
اسمش چی بود؟
آقای قربانی.
کیارش قربانی داشتیم بین قربانی ها؟
گفتن نگشتن، تعداد زیاده، یه چند سالی طول میکشه بفهمه.
حالا جواب داداشش علیرضا قربانی رو چی بدیم؟
که در قطب شمال مریخ آدم ها از مرکز بمبارون دور بودن، اما خیلی خفیف صدای انفجار شنیده می شد. فکر کنم مریخ رو داشتن سرخ می کردن روی آتیش. بقیه توی یکی از اتاقای هتل زنیت نشسته بودن.
الان که اینجا توی خرابه روی این تشک خاکی نشستم، دارم به این فکر می کنم که من هیچ وقت هیچ کاری نبودم. نه سفیر بودم، نه وزیر، نه اهل همکاری، نه یه چهره برجسته، نه کسی که قرار فردا کاری بشه، نه از خدمت در رو. من فقط میخواستم زندگی کنم. خیلی رو میشناختم که کثافت بودن، فوج آدم های پستر، خائنتر، فاسدتر، اصاره بیشرمی، دو دوزه باز، سه دوزه باز، چل دوزه باز، ولی هیچ وقت پاشون به مریخ باز نشد.
خب شاید این دقیقا همون چیزه که کم داری.
درجی میدم بمیرم و این حرفو باور نکنم.
این یکی دو سالی که ما نبودیم هیچ وقت اعتراضی کردی به چیزی؟
آره، و رفتم زندان.
اوضاع زندانه روی مریخ چطوریه؟
وضعیتی بود اونجا. آب رو هم قطع کردن چند روز. بدون نوشیدنی زندگی کردم، بدون غذای حاجت، بدون ادرار. ما تحتم چسبیده بود به چهارپایه، با چهارپایه خودم رو به این طرف و اون طرف میکشوندم رو کاشی ها. شبم رو همون کاشی ها دراز میکشیدم و همچنان چهارپایه چسبیده به ما تحت. وقتی گوشتو میچسبونی به کاشی، انگار داری به نبض کل ساختمون گوش میدی. با گوش دومت صدای بیرون رو میشنوی، صدای آژیرای بند، صدای جغدای گورستون. توی یکی از سلولا یه لندهوری بود به کلی از زندگی بریده. روسیه‌ای بود، یه روسی به اسم باراباس. کارش پینه دوزی. میتونم بگم من زندگیشو نجات دادم، البته قبل از اینکه کامل بمیره. این با چنگال هی محکم میزد به بازوی خودش. آرنجشو پاره کرده بود، بعد زیر پتوه میزد به رونش. میخواست خودشو بکشه. دیگه خودت حساب کن چه جور آدمیه، چه عزمی داره. اگه چاقو به استخون و شارگش میرسید عجیب نبود. من رفتم باش حرف زدم. حرف که نه، لالبازی در آوردم، روحیه دادم. دو روز حالش بهتر شد، دوباره شروع کرد به خوردن آشش. اما شنیدم بعدن خودشو کشت. دو هفته بعد خودشو پرت کرد جلوی لودر. کاش می دیدید با چه حالی برگشتم تو سوراخم.
هیچ وقت دلت نخواست برگردی فرانسه؟
زیاد. یه بار همین چند وقت پیش تصمیم گرفتم برگردم فرانسه. زنگ زدم، گفتم حسرت ولایت، غم غربت، هفته دیگه همین موقع پاریس. بهم گفتن به سرت زده شاعر، اگه میتونی مرده برگردی اوکیه، بهترم هست. میهن تو گورستان پرلاشزه، نه برج ایفل. البته توی اون حالتم نه که کلن کاری نداشته باشن، تابوتو وارسی میکنن.
جنازت رو بررسی میکنن که مطمئن بشن خودتی، خود خودت. بعدش دیگه استراحت، آرامش واقعی. مامانم هم اونجاست، قصهش ول کنم نیست. اونم پرلاشس خاک کردن، قطعه 20 ردیف 14. هیچ وقت نفهمید چی به سر من اومد. یه روز واسهش یه دسته گل مینا میبرم. مینا رو از همه گلا بیشتر دوست داشت. از دقه من مرد و از نهایت خستگی، تپش، استراب. چند ماهی بود که خواب به چشمش نمی اومد. ولی الان چرا؟ خوابه. حالا به نظر تو بهتره برم؟
شایدم جنگ تموم شد.
به قول یه دوستی، اینجا مریخه. جنگم تموم بشه، چیزی عوض نمیشه.
مریخی سلام. آقا پولمون چه خبر؟ بریزین تو کیسه، اخ کنین. سلام سلام آقا پولمون چی دارین؟ بریز تو کیسه. سلام سلام پول داری دستی، یه مقداری مالیات بدی، وضعیت جنگ خیلی خرابه. سلام آقا پول داری میخوام آدم بکشی؟ سلام سلام عزیز یکم پول داری بدی، گله میخوایم بزنی. سلام سلام ببین پول داری؟ من تفنگ و اینا. آقا پول دارین؟ بریز تو کیسه. سلام سلام پولمون دسته تبز زیر توشکچه، بریز تو کیسه.
ها؟ یعنی چی بریزیم اونجا؟
این جنگ توی مریخ تمومی نداره، بودجه کم آوردن، از ما خواستن از ساکنین مریخ اجاره و عوارض و مالیات بگیریم.
خودتونو بزنین جای اونا، شما هم همین کارو میکردین.
حالا شما بگو ما بعد پول چی رو بدیم؟
این چه حرفیه میزنی؟ داری نفس میکشی، خدا رو شکر کن. غیر اینه؟
خب این اسمش زندگیه مگه؟
پا چیه؟ مردگیه؟ زندگی میکنید دیگه؟
زندگی نمیکنی؟ چیکار میکنی؟ نفس میکشونه ها کن. همین کسافتکاری که داری میکنی زندگیه دیگه. زندگی همینه دیگه. سراب سپری یه چیز شبیه این بود.
این اسمش زندگیه. لباسای منو ببین.
ببین ما سربازیم، یعنی حداقل دو سال اول سرباز بودیم، یعنی اوایلش مأمور بودیم و معذور. یه جا به بعد به خاطر لذت ادامه دادیم. بعدش شما به هر حال تو هتل زنیت میخوابین، برق دارین، آب دارین، گاز دارین. حالا گاز خیلی امکانات رفاهی حساب نمیشه، ولی دارید به هر حال.
برق و گاز کجا بود؟ شما اینجا برق میبینید، وسط سرمای قطبیم، پول گاز از ما میخواید؟
آب که دارید، آب نبود میمردید.
بابا آب رو که دستگاه گذاشتن یخهای خود قطب رو آب میکنن میخوریم.
به هر حال کلی از همین چیزا شده. قدیما که مریخ آب نداشت، یه روزی سرمایه گذاشتن، هزینه کردن، الان تو جنگ به پیسی خوردن نیاز دارن.
دو تا چارت پول مول چی دارید حالا؟
شما این ساختمون هتل رو نگاه کن، داره میریزه. یه دونه اتاق که دیوارش نریخته باشه نداره.
اوکی ما هم پول هتل 5 ستاره که نمیخوایم ازتون بگیریم، کرایه یه ستاره‌اش هم بدین کافیه. 10 تا آدم این همه شب اینجا لای هم لولیدیم.
اگه ندید براتون بد میشه. این رئیس اینجا مثل اون جناب سروان نیستا، یه چیزیه در حد جبار سینگ. اگه ببینه بدون پول برگشتیم برای هممون بد میشه.
البته من شعله ندیدم، ولی فکر نکنم غریبه باشید باهاش، همین زندگی خودمونه دیگه. فقط قرار نیست جبار سینگ شکست بخوره.
ما پول نداریم، اگه داشتیم یه چیزی میخردیم بعد مدتهای غذای خوب میخوردیم.
این گردنبند تا حالا فعلا بده، دفعه بعدم یه فکری میکنیم.
مقاومت فایده نداشت، از هر کدوم یه چیزی کندن و رفتن.
تشکر میکنم.
نوم جان گریه نکن، گریه نکن دختر، بیا بشین همینجا. الان یه دونه بمب ایشالله میاد میخوره تو کله ما، همینجا اپیزود تموم میشه.
آدمای اینجا لیاقت این خیشتنداری ما رو ندارن که جلوی چشمشون دیوونه نمیشیم.
امروز که گذشت، بدترین بخش ماجرا اینه که نمیدونی فردا قراره چجوری دووم بیاری.
روزای گوهیه اما میگذره.
زندگی ما گذراست اما تا همینجاش هم زیادی گذشته.
زندگی جریان داره، این خون که جریان داره، این هم آدم رو با خودش میبره.
من دلم نمیخواد بدون قصر و ویلای لب دریا بمیرم.
تو که هیچ وقت ویلای لب دریا نداشتی.
آرش گی نخور، لب دریایی تو کجا بود؟ تو خونت لب خونه عباس آقا بود. چرت و پرت میگه لب دریای من.
در آینده قرار بود داشته باشم. ویلا وقار و تشخص میاره، همه ی آدمای موفق ویلا دارن، خدمتکار و خوراکی و دوچرخه و چتر و این بند و بساطا دیگه.
اولا اون اساتو بگی اونور نره تو چشمون، دوما فقط تو میتونی تو این وضعیت به ویلا فکر کنی.
بچه ها، حالا که شاید آخرای زندگیمون باشه، یه حقی به گردن منه که اگه نگم بده.
چی؟ بگو، خونه کنار عباس آقا رو کلن بالا کشیدی؟
نه بابا، اولین روزایی که اومدی مریخ یکی بهم زنگ زد.
کی؟ انحتوی جان عزیز من؟ همون بود؟ انحتوی بود؟
نه بابا، آقای شعاری.
وای که چقدر دلم برای این مرد بزرگ تنگ شده، این مرد یگانه.
حالا صبر کن اینو بشنو. زنگ زد گفت آرش جان، من از قصه شما پیر شدم. نه صبر کن، اصلا با صدای خودش بگم.
آرش جون، من از قصه شما دارم پیر میشم و پیر شدم. اصلا قرار نبود به نقاط مختلف مریخ پرتاب بشید. ما میخواستیم همتون رو بفرستیم به یه نقطه، ولی حواسمون نبود که تو این 8 ساعتی که پرتاباتون طول کشید، هم زمین داشت دور خودش میچرخید، هم مریخ. در نتیجه فاصلتون از هم یک کوچولو خیلی زیاد شد. اگه همگی یه جا بودید، مرگ خیلی سریعتر و ساده‌تری رو در کنار هم تجربه میکردید و خب این خیلی بهتر میشد.
اینا رو واقعا داشت با بغض میگفت. کاملا تحت تاثیر قرار گرفته بودم. بهش گفتم نفرمایید آقای شعاری، از شما به ما خیلی رسیده. حالا این نقص کوچیک رو کاملا میشه نادیده گرفت. ولی شعاری بازم با عطوفت بهم گفت
نه، بذار این دم آخری حرفمو بزنم که پس فردا دچار عذاب وجدان و اینجور چیزا نشم. شما دیوونه های خیلی خوبی برای من بودید. خیلی کنارتون خوش گذشت. دلم میخواست یه مرگ شکوهمندانه داشته باشید. این حداقل لطفی بود که میتونستم در حق شما داشته باشم.
دیگه به اینجاها که رسید بغض هر دوی ما شکست. شعاری ادامه داد
پس از طرف من روی تک تک بچه ها رو ببوس و بهشون این حرفا رو منتقل کن و بگو دلم براشون تنگ میشه. عزیزانم، همونقدر که شما به یاد من هستید، من به یاد شما و خوشحالم که به یاد منی. دوستدار شما دکتر شعاری.
اوکی، میگی همه اینا رو دیگه ها؟ ردیفه. که منم بهش گفتم حتماً میگم و میبوسم. معلومه دل ما هم برای شما تنگ میشه. خب صبر کنید، صبر کنید، اول ببوسمتون از طرف آقای شعاری. خب اول آقا مراد.
قربونت برم، ممنون.
بعد دیوان جان نهممون.
جلو نیا، با این ادا نمیتونی منو بوس کنی.
عجب آدم سفتیه این. خلاصه بعد اینا رو از طرف آقای شعاری بهتون میگفتم.
آقای شعاری یادش بخیر، دمش گرم، همیشه خیر و صلاح ما رو میخواست.
این مرد ماهه، خیلی پاکه.
همه مدیون این آدم هستیم آقای شعاری. ما مدیون این آدم است، مردی بزرگ.
این مرد بزرگوار، این بزرگ مرد.
تمام تجربه هامون آقای شعاری باعث شده.
امثال این آدم ها کمن، ولی متاسفانه اونجور که باید قدر نمیدونیم.
ما با همه بزرگامون همینطور رفتار کردیم متاسفانه.
ولی احساس میکنم در برابر این یکی وظیفه داریم. ما شاگردشیم، اون استاد ما.
اگه ما که شاگردان اون بزرگوار هستیم براش بزرگ داشت نگیریم، کی بگیره ها؟
خیلی پاکه آقای شعاری. خدایا از عمر من بکاه، به عمر آقای شعاری بیافزا.
این مرد نمونه.
آقای شعاری اصلا مرد عجیبی، نمونهشو خیلی کم دیدم.
حرفای شما بعد من تکان داد. این حرفی که تو زدی، این شد اولین هدف من در صورتی که از اینجا من زنده بیام بیرون.
شاید باورتون نشه، ولی منم همینطور.
به امید اون روز. سلین کجاست؟ پیداش نیست.
پیداش نیست؟ معلوم نیست رفت کجا؟
از سلین خبری نبود. تا شده بود رفته بود روی یه سنگ، رو به یخهای قطب نشسته بود و میلرزید.
رفته بودم رو به یخها، نشسته بودم و توی فکر بودم. نمیخوام از این جملات قصار مثلا تاثیرگذار بگم، ولی باور کنین آدم جز اون چیزی رو که نگاه میکنه نمیبینه و جز به اون چیزی که توی ذهن داره نگاه نمیکنه. دورورم چه خبرا بود؟ برای مهم نبود دیگه، حرفی نبود. البته داستانای دیگه هم دارم بگم، ولی خیلی رقت انگیزن، حتی با کلام و موسیقی. فرقی هم نمی کنه بگم یا نگم. میگم یه وقت خیال براتون نداره آدم ها حرفی واسه گفتن دارن ها. ما صرفا دردامون واسه همدیگه تعریف میکنیم. ما برای بقیه و دنیا برای همه. صریح بگم بین خودمون بمونم، آخرش از افرشم بدتر شد. من هیچ چیزی نمیخوام، از همه چیز دست میکشم. من نه بوسه میخوام نه حوله، فقط میخوام تو خاطراتم غوطه ور بشم و اینکه تنهام بذارم. همه خاطرات، همه شرایط، این تموم خواستمه. توی یه سن خاص، مخصوصا بعد از سختی ها، فقط یه چیزی میخوای، تنها موندن، یا بهتر این که مردم فکر کنن مردی. آدم با اضافه شدن سنش به یه جایی میرسه که دیگه نه خبر میخونه نه روزنامه. همه چیز زندگی دهشتبار میشه. کاشتهات، هر چی درو کردی، چکیده ی زندگیت. میگم بد بلایی این پیری، دیدن این که توی زندگیت همه چی عوض میشه. توان حرکتیت، اطرافت، خونه ها، بوها، شماره ها، آدم ها، ترامواها. پیر میشی، تنها میشی، همه چی کند، اینقدر سنگین، اینقدر غمگین. دیگه عشق و علاقهی برای آدم نمیمونه. شاید خیلی چیزه باشه که ازشون ناراضی هستی، اما دیگه جزوی از تو هم. آره، البته پیری خوبی هم داره. یاد میگیری که چیزی که واقعا مهمه اینه که نذاری مردم مزاحمت بشن و بقیهش همه الکیه. وقتی آدم میدونه اوضاع از چه قراره، کلمه ها به چه درد میخورن. فقط آگهی های تبلیغاتی گویای همه چیزن، چون میفهمید آدم ها واقعا به چی نیاز دارن و از چی پول در میارن. البته کم کم دیگه آه نمیکشید، چون کم و بیش آمادگی هر اتفاقی رو داریم. با خودم فکر میکنم یه روز اینجا باز ساخته میشه و باز خراب و باز ساخته میشه. دریچه ها آروم آروم باز میشن، تمام این ناحیه دوباره به جنب و جوش میفتن، باز آفتاب میزنه، خوشگل میشه، جلوهی پیدا میکنه. لب پنجره ها پر از شمعدونی، شمعدونی ها توی همه درگاهی ها، هر درگاهی شاد برای خودش. دوباره کم کم همه چیزو میبینی، دوباره همه چیز دیده میشه. چرخ نقاله ها اینجا و نرده های راهسازی اونجا و دور دورا روی جاده، مرد و زنهایی که از دورتر رو میان، وسط نور مات صبح گروه گروه میلرزن و پیش میان. برای شروع روز وقتی از جلوی سحر میگذرن به صورتشون نور میپاشه. تمام واگونا توی یه چشم به هم زدن لبریز میشن. همه سعی میکنن کیفور به نظر بیان، وانمود میکنن شوخ و بگو بخند و مجلس گرم کنن، اما غم دنیا راه های منحصر به فردی برای رسیدن به دل آدم ها داره و همیشه هم موفق میشه. ناز پرورده ترین میلیاردراشونم با وجودی که ندیمه هاشون هر لحظه ازشون مراقبت میکنن، بازم روزای نحس خودشونو دارن. بعد دور میشن. غیر از صورتهای ساده و رنگ پریدشون چیزی دیده نمیشه. به طرف پل میرن و باز فردا صبح میان. بعضی هم پیر میشن. بعد تو هم میمیری. بالاخره تموم میشه. باز یه گروه دیگه میان. اما همه اینا هم بالاخره یه روز میمیرن. چطور با مرگ روبرو میشن؟ به دنبال اینا هم باز عده دیگه میان. چه فکرهایی تو سرشون میچرخه؟ میان با خوشبینی بی حد و حصرشون، با ساده لوحیشون، با خریت تباهشون، با سعی میکنن هیچ چیز بدی رو نبینن و ادامه بدن، چون پذیرفتن فجایع مساویه با مایوس شدن از جهان و از زندگی و اونا نمیخوان از هیچ چیز مایوس بشن. حتی از جنگ. بعد کم کم وسط دشت ناپدید میشن. اون وقت من تنها میمونم. اون وقت هزار هزار زورق کوچیکو میبینم که بر میگردن. توی هر کدومشون زیر بادبون یه جنازه کوچیک چروکیده با سرگذشتش، با دروغای کوچیکش برای رفتن، با باد. باز از دور یدک کشی سوت میکشه، آژیرش از پل میگذره، تاق به تاق دور میشه، دور دور. همه ی قایقای روی رود رو صدا میزنه، همه رو، تمام شهر رو، تمام مریخ و آسمون و زمین و ما رو، همه رو با خودش میبره، همه رو میبره تا دیگه هیچ کس حرفش رو هم نزنه.
Gündüz gece.